صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم نسجد الأولى سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. یک درخت مثل درخت پرتقال هم رشد داره هم تولید داره، سال به سال هم رشدش بیشتر تولیدش هم بیشتر، هر سال شاخ و برگش بیشتر میشه، برابارش هم بیشتر میشه، اما هیچگاه منزلت یا مقامات معنوی پیدا نمیکنه، تعالی و ارتقایی نداره. خوب هم اگر دقت کنید هرچه داره از رشد از تولید از ریشه ها داره، ریشه ها دهان درختند، چون تغذیه درخت از ناحیه همین ریشه ها صورت میگیره، ریشه هایی که در دل گل و لای و لجن ها غوطه ورند، یعنی دهان در لجن دارند. غالب انسان ها متاسفانه یک شخصیت درختی دارند، درست مثل درخت پرتقال، رشدی دارند، تولیدی دارند، در جامعه، در اجتماع، هر روزه، هر ساله شاخ و برگ بیشتری پیدا میکنن، قدرتشون، شهرتشون، ثروتشون دایره و دامنه وسیعتری پیدا میکنه، مولدن، آثاری دارن، منشأ تأثیراتن، ولی متاسفانه نگاه که میکنی از بعد معنوی هیچ تعالی و ارتقایی ندارن، مقامی، مقاماتی از جهت معنوی و معنویت پیدا نمی کنن. چرا؟ چون مثل همون درخت دهان در لجنها دارند، از راه لجنها تقضیه می کنند، مالهایی که پاک نیستند، پاکیزه نیستند، از راه ربا، رشوه، اختلاس، کلاهبرداری و مانند اینها. بله، صاحب باغ و راغ میشن، امکاناتشون، تسهیلاتشون روزافزونه، موجودیشون فراوانه، ولی به قول مولانا نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. به عکس اینها اولیاء خدا، مردان خدا که درست مثل صدف میمانند، صدف در دل دریاست، اما همین صدف در یک روز بارانی میاد بالای سطح دریا، دهانش رو به سمت آسمان باز و گشوده میکنه، قطره یا قطراتی در دهان او فرود میاد، دهانشو میبنده و در قعر دریا فرو میشه. نه چندان دور همون قطره یا قطرات باران تبدیل میشه به مروارید، اون گوهر زیبا و گرانبها و گرانمایه. اولیاء خدا، مردان خدا دقیقاً این گونه، صدفوار از آسمان دریافت میکنن و تغذیه میکنن. نمونش وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تغذیه او از آسمان بود، دریافت های او از آسمان بود. دریافت های او هم دو گونه بود، شنیدنی، دیدنی. شنیدنی ها رو همه در یک شب شنید، شب قدر، که آیات الهی یک باره بر قلب مقدس او بارید و نازل شد. اما در طی 23 سال در اختیار پیروان خودش قرار داد. درست مثل این که شما میرید در یک مغازه عطر فروشی، از میان شیشه های خالی یکی رو انتخاب میکنی، عطار هم اون عطر مورد پسند شما رو یک جا یک باره درون اون شیشه خالی میکنه، اما شما قطره قطره در طول روزها و هفته ها و ماه ها در مواقع مناسب استفاده میکنید. همینطور دیدنی ها هم همه یک باره در یک شب به تماشا نشست، شبی که به معراج رفت، شبی که سفر کرد، یک سفر آسمانی. خب پیامبر وقتی که از طائف برگشت با اون وضع غم‌انگیز و رقتبار، از طرفی هم نه ابو طالبی بود نه خدیجه‌ای، نیازمند یک تسلا بود و یک تقویت روحانی. این بود که خداوند ماجرای معراج رو برای او رقم زد. شبانه از مسجد الحرام راهی مسجد الاقصا شد، اون هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن. جای شگفت هم نداره، شما قرآن رو خواندید، ماجرای سلیمان رو حتما شنیدید. سلیمان به اطرافیانش گفت، گفت که چه کسی میتوانه ملکه سبا رو به همراه تخت او از ملک و مملکت او در زمانی کوتاه به اینجا منتقل کنه. یکی برخاست و گفت من. سلیمان پرسید چقدر طول میکشه؟ گفت به اندازه ای که از کرسی خودت، صندلی خودت بلند شی و بیستی. دیگری گفت من زودتر از او میتوانم احضار کنم. پرسید چقدر زودتر؟ گفت یک پلک زدن چقدر زمان میبره؟ پلک بالا میخوای بیاری روی پلک پایین، نرسیده به پلک پایین من احضار میکنم. و کرد. خب وقتی که اطرافیان سلیمان که از جن بودند یک چنین توان و قدرت و اقتداری داشتند، آیا خدای جن و انس، خدای آسمان ها و زمین چنین توان و توانایی نداره که پیامبر خودش رو یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا منتقل کنه؟ بالاخره منتقل کرد. حضرت در مسجد الاقصا به نماز ایستاد، به مناجات مشغول شد، بعد هم از اونجا راهی آسمان شد. قدرت، شکوه و عظمت الهی رو با چشمان خودش به تماشا نشست. در حقیقت خداوند خواست به او نشون داده باشه که ببین، اگر ابو طالب رفت، اگر خدیجه رفت، ما هستیم، ما اینیم. تو یک چنین پشتیبان و پشتوانه ای داری، مبادا دلتنگ و ملول باشی. بنابراین فلسفه معراج پیامبر دیدن آیات و نشانه های قدرت حق بود. لذا در قرآن هم داره، میگه ما او رو شبانه بردیم لنوریه من آیاتنا، تا آیات و نشانه های خودمون رو به او نشان بدهیم. البته دانشمندان ماجرای معراج رو بالکل منتفی و مردود میدانن و ایرادات جدی هم دارن و میگن امکان نداره. اولا چگونه پیامبر جاذبه زمین رو خونسا کرد؟ تازه سنگ های آسمانی، اشعه کیهانی، اینها رو چگونه دفع کرد؟ تازه هرچه بالا و بالاتر میره هوا رقیق‌تر میشه، تا جایی که اصلا هوایی وجود نداره برای تنفس. از این گذشته سرعت پیامبر میبایست بیش از سرعت نور بوده باشه، یعنی در هر ثانیه بیش از 300,000 کیلومتر مسافت رو باید طی کرده باشه. آیا این امکان پذیره؟ کوه هم باشی پودر میشی. اینها ایراداتی است که وارد میدانند، ولی قرآن همه رو با یک کلمه پاسخ میده، میگه سبحانه، خدا منزه است. از چی؟ از عجز، از ناتوانی. بابا یک کودک خم میشه، یه سنگ از زمین برمیداره، به سمت آسمان پرتاب میکنه. خب این سنگی که پرتاب شد بالا رفت، به اندازه‌ای که بالا رفت جاذبه زمین رو خونسا کرد، مگه نکرد؟ به خاطر اون انرژی مختصری که اون طفل بر اون سنگ وارد کرد. ببینم یک کودک میتوانه جاذبه زمین رو با زور و قدرت اندک خودش خونسا کنه؟ خدا نمیتوانه جاذبه زمین رو برای پیامبر خونسا کنه؟ خدایی که ادعاش اینه علا کل شیء قدیر، میگه من هر کار که بخواهم میتوانم. بعدم میگه اسرا، نمیگه سرا. سرا یعنی رفت، اسرا یعنی برد. سبحان الذی اسرا، منزه از خداوندی که بندش را برد. بله، یه وقت ما میگیم پیامبر به آسمان ها رفت، شما میگی چگونه؟ جاذبه زمین رو چگونه خونسا کرد؟ اشعه کیهانی رو چگونه دفع کرد؟ در بی هوایی چگونه تنفس کرد؟ سرعت او چگونه فوق نور بود؟ این سوالات جا داره. ولی یه وقت ما میگیم خدا او رو برد، یعنی پای خدا وسط میکشی. همون خدایی که برای زمین جاذبه تعریف کرده، برای آسمان اشعه کیهانی مقدر کرده، اون خدا او رو برده. دیگه جای این پرسش ها نیست. به هر حال پیامبر بعد از تماشای اسرار و آیات و نشانه های قدرت حق به زمین بازگشت، به بیت المقدس، و از اونجا هم راهی مکه شد. در مسیر به قافله‌ای برخورد کرد. اهل قافله شتری رو گم کرده بودند، در جستجوی شتر گم شده خودشون بودند. حضرت از اونها قدری آب خواست. قدحی آب به او دادند و نوشید، و باقی مانده هم بنابر روایتی به روی زمین ریخت، در حالی که آب در بیابان قیمتی ترین متاع قافله است. کسی، اونم مثل پیامبر، به روی خاک نمی ریزه، اما ریخت. خداحافظی کرد و راهی مکه شد. وارد مکه که شد، از ماجرای معراج خودش در مجالس و محافل سخن گفت. قریش همین که شنیدند آتش گرفتند است خشم و عصبانیت. گفتند تا به امروز میگفت شنیدم، امروز ادعای دیدن هم داره. به او گفتند ما به آسمان ها نرفتیم تا راست و دروغ تو رو بتوانیم بفهمیم، اما کسانی هستند که به بیت المقدس رفته باشند، ما اونها رو میاریم، تو رو با اونها روبرو میکنیم، از نشانهای بیت المقدس برای اونها بگو. حضرت فرمود حاضرم. آوردند. حضرت مو به مو نشانی داد. گفتند نشانی ها درست. حضرت فرمود زمنن در بازگشت در دل صحرا به قافله‌ای برخورد کردم. شطوری رو گم کرده بودند. به دنبال شطور گم شده خودشون بودند. از اونها هم قدری آب خواستم و به هم دادند و قدری نوشیدم و قدری هم به روی خاک ریختم و اونها الان در مسیر مکه هستند. به زودی خواهند رسید. می توانید از اونها هم بپرسید. رفتند ورودی شهر مکه. قافله از دور نمایان شد. آمدند تا به هم رسیدند. پرسیدند شما در بیابان شطوری گم کردید؟ گفتند بله. فلانی در بیابان با شما برخورد کرد؟ گفتند بله. از شما آب خواست؟ خاطره خواستن آب در ذهن همه اونها مانده بود. چرا؟ چون قدری از آب روی خاک ریخته بود تا در خاطر اونها بمانه و همگی در وقت شهادت گواهی بدند. از قضا در میان اون قافله ابو سفیان هم بود، ولی متاسفانه با وجود این نشانه های روشن و آفتابی از سر عناد و لجاجی که داشتن باز راه انکار رو پیش گرفتن و به جای اینکه از آزار و عذاب خودشون کم کنن بیشتر و بیشتر کرد. پیامبر هم مصممتر شد تا دوباره هجرت دوباره ای رو آغاز کنه، ولی به دیار دیگری. این بار تصمیم به هجرت به سوی یثرب گرفت که بعدها نام مدینه رو پیدا کرد. البته این تصمیم هم مقدمات خاص خودش داشت.
من امان ریز خور خانه کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالاید ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و رو سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با. خریدار